وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الله سبحانه لم يعز أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم فما للغلب جلاء غيره مع أنه قد ذهب المتذكرون وبغي الناصون أو المتناصون. فإذا رأيتم خيرا فعينوا عليه وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. خدمت دوستان و عزیزان استحضار دارید که گفتگوی ما در خطبه 177 یا 76 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است و به این بخش و قسمت از خطبه الان رسیدیم که حضرت بعد از اون که اشاره فرمودن به مبدعان و بدعت گذاران در دین و هشداری در این جهت و تقسیمی که فرمودن فإن الناس رجلان مردم دو گروهند، یا تابع و پیرو به دینند یا اون که میخواهند اظهار نظر شخصی بکنند و در دین خدا تداخلی ایجاد کنند، شیء غیر دینی را در دین وارد کنند، امور مشکوکه غیر دینی را جزو دین بدانند، که اینها تحت عنوان مبتدع در کلام امیرالمؤمنین معرفی شد. بعد از اون که این تقسیم به مطلب مطرح شده است، یه توصیه‌ای می‌کند و معیاری رو امام علیه السلام برای مردم روشن می‌کند و معرفی می‌کند. و ان الله سبحانه و خداوند سبحان موعظه نکرده است هیچ کس را به مثل موعظه به قرآن، یعنی بهترین مواعظ الهی قرآن است و بهترین موعظه الهی قرآن. اشارتی در پایان اعراض نوبت قبل خدمت عزیزان داشتم که اسامی که خداوند به قرآن داده است همه نیازهای بشر است. اگر خداوند قرآن رو نور گفته است ما حاجت به نور داریم، اگر خداوند قرآن رو فرقان نامیده است ما نیاز به عامل تفریق و فرقان در میان حق و باطل در زندگی داریم، اگر خداوند سبحان این کتاب رو قرآن نامیده است ما نیاز به یه مجموعه جامعی داریم که ما رو دلالت و راهنمایی کند، اگر خداست، اگر شفاست، اگر تبیان است، اگر تذکره است، هر اسمی و صفتی از اسامی و اوصاف قرآن رو که نگاه کنید حاجات و حوائج بشری است. بشر حاجت و نیاز به این خصوصیات دارد که خداوند اینها رو با اسامی و اوصاف قرآن به ما تذکر میدهد که بجویید و بیابید خواسته های خودتون رو در حضرت قرآن. یکی از این اسامی موعظه است، از اسامی قرآن موعظه است و خداوند خود واعظ است، یعظکم الله، خداوند وعظ میکند شما را. و یکی از حاجتهایی که ما انسانها داریم وعظ است، ما نیاز به اون داریم که گهگاه مطالب موعظه گونه و اندرزها و نصایح ناب و لطیف و جالب اون هم به سبک قرآن رو با همان بیان موعظه حسنه‌ای که در بحث تفسیر یاسین عرض می کردم خدمت عزیزان در نوبت قبل، با همان حالت و وضعیت به دلها بنشیند و بر قلوب وارد شود و آثار خودش رو بگذارد. فرمود هیچ موعظه‌ای مثل قرآن خداوند به عمل نیاورده است. فإنه، از اینجا بحث ما شروع می شود، فإنه حبل الله المتین. چرا قرآن بهترین موعظه است؟ زیرا این قرآن حبل الله المتین است. حبل ریسمان، ما یتصل، و اون عاملی که سوی را به سوی را، سمتی را به سمتی متصل می کند. فإنه حبل الله المتین. کلمه متین، متونه، متین از ماده المتانه ایل به اصطلاح قوی، المتین ایل قوی. این حبل الله قوی است، حبل مستحکم و قوی و ریسمان مستحکم الهی است. و سبب هل امین، سبب هم همون معنای حبل رو دارد، منتها از جهت بلاغی تنوع در تعبیر امام به کار میبرن، هم حبل رو میگوین هم سبب رو میگوین. کلمه عمیم رو صفت سبب آوردند امام، سببی است که 100% قابل اعتماد است و هیچ جای نگرانی و شبهه‌ای نیست که شما را به کجا میبرد و به کجا متصلتون میکند. توصیف اول امام از قرآن کریم حبل بودن و سبب بودن قرآن است، اون هم با دو قید: متانت و امانت، استحکام و امانت. خب استهزار دارید، قرآن عامل اتصال، حبل و سبب یعنی عامل اتصال. قرآن عامل اتصال انسان به خداست، قرآن عامل اتصال انسان به مبدأ ملکوت و علی اعلی و حضرت باری تعالی است. این نکته اول. نکته دوم، به هر حال حبل و سبب عامل پیشگیری و احتراز از سقوط است. انسان با تمسک به حبل الله و با تمسک به سبب الله از سقوط و فرو افتادن و هلاکت خود رو حفظ می کند و میابد دستگیری که اون رو از حیرانی و سرگردانی و پریشانی به در می آورد و به هر حال حافظ می شود. پس میشه گفت در مجموع این دو قسمت و این دو کلام امام بر اون اثر حافظ بودن قرآن، اینکه قرآن حافظ است، اینکه قرآن عامل اتصال، بهترین عامل اتصال انسان به خداوند قرآن کریم است، بهترین عامل حفظ انسان بدون شک در درون و برون قرآن کریم است. این توصیف اول. بدون بالا اون فرمود و فیه ربیع القلب، و در قرآن بهار دل است، ربیع القلب. خب توصیف و تشبیه قرآن به بهار، اون هم بهار دل، طبیعی است. اون وجه شبهی که بیشتر به ذهن میاد در این موارد اینه که بهار خصوصیات عجیبی دارد. اون زیباترین و لطیفترین فصول بدون شک فصل بهار است. اما نکته مهمی که در بهار وجود دارد، بهار فصل حیات است. یعنی پس از زمستان، پس از خزان و زمستان، بهار فصل رویش. بارها در قرآن میبینید خداوند مثال میزند که نگاه کنید کیف یحیی الارض بعد موتها، خداوند چگونه پس از مرگ زمین رو زنده می کند. این زنده شدن که در بهار است. بهار زمان تراوت، شادابی، زندگی و حیات است. و از همه مهمتر رشد بهار، رشد فوق العاده است. یعنی در بهار اون رشد قویی که نباتات دارد، اشجار دارد، خیلی عجیب و سریع و می بینید زمین رو می بینید، باران می بارد، می روید. امروز نگاه می کنید خشک است، فردا سبز، رویده از زمین خالی الان سبز می زند و زیبایی خاصی دارد، مخمل سبز طبیعت رو گرفته. در خود بهار اون رویش فوق العاده قوی محسوس، اصلا رشد چشمگیره، می بیند. و شاید اون حدیث زیبایی که نبی مکرم فرمودند که قدر بدانید و اغتنام بدانید اون نسیمی که در بهار میوزد، توقعو بر در ربیع، اون نسیم خوش بهار رو اغتنام بدانید و از اون استفاده کنید. همان کاری که با اشجار میکند با ابدان شما هم همان میکند، برخلاف اون که فرمود اینجا فرمود اغتنمو بر در ربیع، اونجا در خزان فرمود توقعو بر در خریف. در بهار اغتنام، در خزان اجتناب. این گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن نپوشانید از باد بهار. این باد بهار چه می کند با بدنهای شما؟ زنده می کند شما را، شکوفا می کند شما را. با این مطالبی کرس کردم، امیر فرمود فیه ربیع القلب، در قرآن بهار دلهاست. یعنی قرآن دلها را زنده می کند، قرآن رویش و رشد فوق العادهی به انسان می دهد. انسانی که قرآنی فکر می کند و قرآنی زندگی می کند و با قرآن انس دارد، زنده است و رشد دارد، هم حیات زیبایی دارد، زنده می کند قرآن انسان رو، و هم رشد فوق العاده به انسان می ده. انسانی که با قرآن زندگی می کند، این آن به آن باید رشد داشته باشه، باید این محسوس باشد، ترقی، کمال و پیشنهادن او چشمگیر و قابل توجه است. فیه ربیع القلب و ینابیع العلم. توصیف سومی که امام در مورد قرآن و این موعظه الهی دارن، میگن در قرآن ینابیع علم است. ینابیع جمع ینبوع، ینبوع چشمه. امام نمی فرماید در قرآن نهرهای علم است، نفرمودن جداول علم است، انهار علم است، فرمودن ینابی. خب از جهت آب بودن بین دریا و رود و چشمه فرقی نیست، آب به طور کلی عامل چیست؟ عامل حیات است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده و هر به اصطلاح موجود ذی حیاتی ریشه در آب دارد و اصلا به طور کلی آب عامل حیات است، حال چه حیات جسم چه حیات روح. این که میبینید گاهی مثلا در اون آیه شریفه و کان عرشه علی الماء، فرمود قدرت خداوند سبحان بر آب استوار است. وجود مقدس امام باقر فرمودن این ماء چیزی نیست جز علم، یعنی علم خداوند، یعنی قدرت خداوند بر حکمت خداوند به اصطلاح مستولی است و همراه هم است. اقتدار الهی با علم الهی، خداوند نفوذ قدرتش همراه با نفوذ حکمت اوست، هر دو با هم عمل می شود. پس آب اولا به طور کلی عامل نشاط و حیات و تراوت، اما اینکه ینبوع و چشمه گفتن فرقش اینه. به هر حال اگر نهر است باید در کوهستان آب بیاید تا نهر حرکت کن، چون دخلت نیست خرج آسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. اما چشم این خصوصیت را دارد که آن به آن میجوشد. چشم این خصوصیت را دارد که هر مقداری از چشم آب بردارید باز چه میشه؟ باز آبدهی دارد، باز این روزنه های چشم بیشتر باز میشه و میجوشد و فوران میکند و بالا میآید. فرمود در قرآن ینابیع العلم است، چشمه های جوشان علم است. یعنی شما هرچه قرفه قرفه از قرآن بنوشید، هرچه از قرآن بهره ببرید، باز قرآن می جوشد، باز دانش نو، باز مطلب نوین، باز موضوع تازه، باز بحثی جدید. ریان ریا به تعبیر حضرت رضا صلوات الله علیه، اون حالت ری بودن، اون حالت شاداب بودن و حالت جریان و جری که آن به آن نو نو و طالب عالی و حکمتهای ناب از دل قرآن برای طالب قرآن می جوشد و مشخص می شود. و ینابیع العلم، در قرآن چشمه های جوشان علم است. و ما للقلب جلاء غیره، و برای دل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هیچ جلائی مثل قرآن نمی بیند. خب اینجا دو نکته وجود داره. امام می فرماید و ما للقلب جلاء غیره، اولا این که قلب نیاز به جلا و انجلا دارد، این طبیعی است. و بارها دیدید در خود آیات قرآن هم دیدید، در همین مباحث نهج البلاغه هم بنده خدمت عزیزان عرض کردم، حالتی در جان و روح انسان است که از اون در روایات تعبیر به صدا با صد شده است، صدا. و در قرآن کریم از اون تعبیر به رین شده است. رین قرآن همون صدا روایات است که اگر بخواهیم این رو مثلا معنا دقیقا به ذهن بیاریم، در پارسی باید همون تعبیر به زنگ و زنگار کنیم، زنگ و زنگار. دل انسان به گونه ایست، جان و قلب آدمی به گونه ایست که دچار زنگ می شود، دچار زنگار می شود. همان که خدا در قرآن می گوید بل نه کلا بل ران علی قلوبهم، دلهای اینها رین دارد، رین یعنی زنگ، یعنی زنگار. خب دل و قلب و جان آدمی مصفاست و باید مظهر صفا باشد، باید عنایات خداوند بر دل انسان بازتاب داشته باشه. عزیزان وقتی خدا لطف میکند و توجه و تجلی بر قلب مؤمن میکنه، باید این جان و روح تجلی خداوند را بگیرد و تابش رو نشان بدهد. اما گاه این آینه وجود کدر میشود، این غبار میگیره و متاسفانه آینه کار خودش رو نمیکنه. این همان میشه که مثال زدم خدمت عزیزان، وقتی میاد این قطرات آب روی آهن می نشینه، وقتی آهن در برخورد با این قطرات آب قرار می گیرد چی میشه؟ به اصطلاح آقایان اکسیده میشه، یعنی اکسیداسیون شکل می گیره، اکسیژن ترکیب میشه با FeO، میشه FeO، یعنی اکسیژن Fe و O با هم اکسید اسید اکسید فررو یا اکسید فریک رو تشکیل میده و و این متاسفانه میشه زنگ آهنی که میدانید و میشناسید. نتیجهش اینه که آهن دیگه جلا و انجلا نداره. میگن باید آقا این رو عرض به خدمتون رنگش میزدید، ضد زنگ میزدید که دیگه اکسیده نمیشد و دچار این زنگ نمیشد. اون دلی که زنگ رنگ به اصطلاح ضد زنگ نخورده است، در معرض زنگ است، در معرض زنگار است. وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین میفهمد اون چیزی که دل شما رو ضد زنگ میزند و به دلتون جلا میدهد چیزی نیست جز قرآن. و ما للقلب جلا اون نیست برای دل جلایی جز قرآن. آیات و بینات الهی زنگار دل رو میزداید و شما رو پاتن میدهد، بهتون پادزهر میدهد در قبال زهرهای زهرآگین شیطان. دلهای شما رو قوی میکند، متین میکند، محکم و استوار میکند. و مال القلب جلاء غیر. خب عنایت فرمودید که این مجموعه صفات رو امام مطرح کرد. قرآن رو به عنوان حبل و سبب، عامل اتصال، بهترین عامل اتصال میان انسان به خدا دانست. از طریق قرآن انسان زود به خداوند میرسد، زود واصل میشود به کوی الهی. قرآن میتواند دل انسان رو زنده کند و آدمی رو بهار صفت کند. لطف بهاریات خداست، فیه ربیع القلب. خزان دل رو قرآن از بین میبرد، به انسان رو نشاط و تراوت میدهد. ینابیع العلم است، اون منشأ حیات میشه، علم جوشان در دل انسان. آشنایی با قرآن استعداد انسان رو در بقیه علوم هم باز میکند، شکوفا میکند، حافظه انسان رو تقویت میکند، حساسیت ذهن رو فوق‌العاده قوی می‌کند. از مطلب مطلب میشه کافت در دل انسان. حالت انشراق و انفلاق رو قرآن در دل انسان ایجاد می‌کند. اینها محسوس است، ملموس است برای اون کسانی که با قرآن انس دارن و کار می‌کنن. و فرمود و مال القلب جلاء غیره. هیچ جلائی هم، هیچ عاملی بهتر برای تهذیب و تسکیه و برای صفای دل و رونق جان، هیچ عاملی چون قرآن اثر نمی کنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. آیات قرآن جلاء دل می شود، وجل رو در خاطر ایجاد می کند و جلاء دل می شود. خب این نکات زیبا رو امیر فرمود. به دنبال اون با تأسف گویا امام سری تکان میده و میفرماید با تمام این مطالب، مع انه قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون و المتناسون. بار دیگر گفتیم خدمت عزیزان که این خطبه رو امیرالمؤمنین احتمالاً در سالهای اول خلافت فرموده است و دل پردردی دارد امام در این سالها. این برخوردهایی که با امام شده است، این ناکسین و قاستین و مارقین و که هنوز پایه های حکومت ظاهری امام استوار نشده است، مقابل حجت خدا شمشیر کشیدند و این غمها را بر قلب مبارکش وارد کردند، این خیلی تأثیرات عمیقی را برای امام ایجاد می کند. امام می فرمان با تمام این حرفها، من نهو قد ذهب المتذکر، رفتند یاران چابک سواران. و یا اون کسانی که متذکر از قرآن بودند، امام میفهمد متاسفانه رفتند. الان من کم میبینم، من از یاران رفته نشانی بر جا نمیبینم. اون کسانی که انس با قرآن داشتند، اون کسانی که عمل قرآنی داشتند، من جای اینها رو خالی میبینم. و متاسفانه جماعتی که میبینم بیشتر اینها و بقیه ناسون و المتناسون، یا اینها ناسونند، ناسون از ماده نسیان، ناسی ناسون جمعش. اینها یا کسانی هستند که پند پذیر از قرآن نبودند که متذکر باشند، اینها نسیان به قرآن دارند، اصلا توجه ندارند به قرآن، غفلت دارند، نسیان دارند، اینها به گوششان وارد نمی شود آیات الهی، هرگز پذیرای سخنان خداوند نیستند. یا چنین کسانی هستند پیش روی من، یا کسانی که ناسی نیستند، شنیدند، میدانند، آشنای با آیات الهی هستند، اما نمیخواهند بشنوند، نمیخواهند عمل کنند. اول متناسون، اینها متناسونند، اینها خودشون رو به نسیان میزنند، اینها خواب نیستند، خود رو به خواب زدند. خب این میشه عذر بدتر از گناه. عذر بدتر از گناه، اون کسانی که متامع مادی اونها، امیال و هواهای درونی اینها، ولو اینکه با حق آشنا شدن اجازه نمیدهد که در قبال حق سر تعظیم فرود آورند، در قبال آیات قرآن تواضع کنند، امام اینها رو مد نظر دارد. اون کسانی که اینها دایه دارند، در محضر پیغمبر هم بودند، گاه شنیدند مطالب، آشنا هستند، ما مصالح اینها اقتضا نمی کند، موقعیتشون اقتضا نمی کند که حق بگویند و حق بشنوند و حق عمل کنند. لذا دردهای دل امیرالمؤمنین از همین جماعت است. فرمود رفتند اون پند پذیران متاسفانه، و گروهی که من میبینم اینها یا توجه ندارند به آیات الهی، یا اگر توجه دارند موانعی دارند که اون موانع موجب میشه که اینها نمیپذیرند و عمل نمی کنند. فاذا رأیتم خیرا فعینوا علیه، اما از من علی بشنوید، این توصیه من رو به گوش بگیرید. فاذا رأیتم خیرا فعینوا علیه، اگر خیری را دیدید بی تفاوت در قبال خیر نباشید. فعینوا، پس یاری کنید بر اون خیر. اگر خیری را دیدید در زندگی در صدد تقویت اون خیر برایید. ولی این که امام دارن به شکل کلی الان مطرح می کنن، به خود این یه بحث مستقل نیست و یه توصیه بسیار نافع و آموزنده است، اما مصداق واقعی خود خیر وجود مقدس امام است. مصداق واقعی خیر اعانت و یاری به خود امیرالمؤمنین است. در این جایی که علی دارد صحبت می کنن، اینجا همان است که فرمود ولکن عینونی، در جای دیگر اعانه رو به خودش نسبت داد امام، منو یاری کنید. اون مظهر خیر امیرالمؤمنین است، محبت امیرالمؤمنین است، طاعت از امیرالمؤمنین است، تقویت و شوکت خلافت و حکومت علی است. اینها بارزترین مصادیق خیر است که امام دارد اینجا میفرماند، اما ولو مطلب به شکل کلی گفته می شود. فاذا رأیتم خیرا، وقتی که خیر رو دیدید در قبال اون بی تفاوت نباشید، یاری کنید خیر را، نگذارید چراغ خیر خاموش شود، نگذارید اهل خیر شکست دل باشند، نگذارید دست اهل خیر کوتاه باشد، بلکه کمکشون کنید، یاریشون کنید، تقویت کنید خیر را. فعین و علی و هزارعیتم شرن فذهبوا عن، و اگر شری را دیدید در قبال شر هم بی تفاوت نباشید، عکس العمل نشان بدید. حد اقل عکس العملی که می توانید در قبال شر و بدی نشان بدهید آن است که روی خودتون را از او برگردانید. فذهبوا عن، به کناری بروید. یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد معروف و منکر عزیزان وجود داره در جامعه همین نکته امام است. این خیلی که امام می فهمد معروف است، اون شری که امام می فهمد منکر است. در قبال معروف اگر جامعه به این گونه باشند که اگر معروفی را میبینند کمک به معروف کنند، حالا این کمک ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه، ممکنه به یک اقبال و توجه باشه، ممکنه به یک تشکر باشه. اگر در قبال یه معروف جامعه بیتفاوت نباشند، وقتی یه معروفی را میبینند نسبت اهل معروف ابراز احساسات کنند، این موجب میشه که اهل معروف اینها دلی پیدا میکنند، قوت خاطری پیدا می کنند و چراغ معروف پرفروختر می شود. و همچنین در قبال منکر در جامعه خیلی منکرها دیده می شه، اما وقتی انسان ها بی تفاوت از کنارش می گذرند، شوکت منکر می شه، تقویت منکر می شه. در قبال منکر نمی توان بی تفاوت بود. همین که انسان کم مهری با اهل منکر بکند، نوعی کمک به معروف است، نوعی تضعیف منکر است. اینو در تمام شؤونات زندگی میشه پیاده کنه انسان، در تمام مراتب معروف و منکر. اقبال همین که انسان توجه میکند به اهل منکر، یه منکری پیش میاد بعد توجه بهش میکنن، نگاه بهش میکنن، این میشه تقویتش، گردش میگیرن میشه تقویتش. ولو اهل منکر هم نباشند، اون کسانی که گرد منکر رو میگیرن به تماشای منکر مینشینن. فرض کنید امام ضابطه خیلی خوبی رو مطرح میکنن، اگر دیدید خیلی را و کمکش نکردید خودتون ضربه میخورید، و اگر دیدید شری را و ازش فاصله نگرفتید فردا خودتون اسیر این شر خواهید بود. لذا چنین عمل کنید. فإن رسول الله، باز امام در این خطبه استناد به فرمایشات وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه دارد. فإن رسول الله کان یقول، پیغمبر و نبی رحمت مدام میگفت، عنایت دارید کانا آمده است بر سر فعل مضارع، دلالت بر ماضی استمراری دارد، یعنی این جمله رو من یک مرتبه از پیغمبر نشنیدم، من علی، من بارها از پیغمبر شنیدم. پیغمبر چنین میگفت همیشه، یبن آدم، فرزند آدم. مسلمان ها رو نمیگفت، به همه خطاب میکرد پیغمبر، اعمل الخیره و دع الشر فاذا انت جواد قاصد. چقدر جمله گران سنگیست این جمله. پسر آدم، اعمل الخیر و دع الشر، این جمله است که پیغمبر میفرماید سلبی دارد، اثباتی دارد، یه اقبالی دارد، یه اجتنابی دارد. این دستور پیغمبر زمانی تحقق مییابد و کامل میشود که دو سوی آن عمل شود. فرزند آدم، عمل کن به خیر، فاعل الخیر باش، عمل به خیر کن. و دع الشر، و دع الشر، ببینید یبن آدم اعمل الخیر، یبن آدم، اگر عبارت رو بخواید متصل بخوانید، یبن آدم اعمل الخیر، اعمل. اینجا نبی مکرم تعبیر عمل رو به کار میبرن، عنایت دارید به کار، به کار. ممکنه فعل گفته بشه، ممکنه عمل گفته بشه، افعل نفرمود در اینجا، فرمود اعمل. یه فرقی که بین عمل و فعل وجود داره که بد نیست این، میتونید در پارسی فعل را معادل کار بدانید، عمل را معادل کردار بدانید. و فرق بین کار و کردار در اینه که هر عملی، هر فعلی را، به اصطلاح هر فعالیتی را و تلاشی را فعل میگویند اما عمل نمیگن. عمل به اون کارهایی گفته میشود که در اون چی باشه؟ انتخاب باشه، دقت باشه، عمد باشه، به اینها عمل گفته میشه. به خداوند سبحان هرگز یا فاعل گفته نشده است، یا فاعل به خدا گفته نشده. عامل از صفات خداست اما فاعل از صفات خدا نیست. عمل این، ببینید شما میگید این فلانی عمل جراحی دارد، میگن فعل جراحی دارد؟ نه، عمل جراحی. خیلی ظریف دقیقه، این یه ذره اشتباه کنه این جراح محترم، میبینید که عرض به خدمتون میاد ابرو را درمان کنند، چشم را کور کرده است، میبینی مشکلات را ایجاد میکند. این عمل جراحی است، چون دقت و حذاقت میخواهد، لذا عمل گفته میشه. اما عکسش از اون طرف، مثلا به ترکیب بعض از فلزات، بازها، عناصر، غیره، فلان، اینها در طبیعت غیره خود به خود شکل میگیرد، به اینها چی میگن؟ فعل و انفعالات شیمیایی میگن. اینها را عمل شیمیایی نمیگن، فعل شیمیایی میگن به این ترکیبات شیمیایی. عمل اون کردار است، در اون توصیف به اصطلاح همون جملاتی که هست زرتشت مثلا نقل است، اونجا کردار نیک در کنار پندار نیک و گفتار نیک، کردار نیک است، نه کار نیک، کردار نیک است. پیغمبر می‌فرماند پسر آدم عمل کن خیر را، یعنی خیر هم کیلویی نیست، بلکه باید عمل کرد، باید دقت کرد، باید با حذاقت و انتخاب و با توجه و عمد انسان متوجه اون باشد. عمل کن به خیر و دع شر، باز هم تعبیر دقیق است. نفرمود ترک کن شر را، ترک نفرمود پیغمبر، فرمود و دع شر. دع به اون ترکی میگوین که من القصده و توجه باشه، وقتی با توجه و با توجه، نه هر ترکی با توجه. گاه ممکنه ترک ارادی نباشه، انسان اصلا توی مایه‌ای نبوده که کاری رو انجام بده، به انتخاب ترکم کرده. خیلی از کارهاست که شما ترک کردید در طول عمرتون، شما ترک کردید سوار سفینه شدن، به فضا رفتن، به کره ماه رفتن را، اما خب گیرتون نیومده است که ترک کردید، در این وادی نبودید که ترک کردید، یعنی این ترک انتراکه به اصطلاح، این دست شما نبوده اصلا. اما دع اون ترک با قصد و با توجه، و دع ال و دع الشر، گرد شر نگرد، نه شر برانگیز، نه چراغ شر روشن کن، نه در میدان شر پا. هر کجا خیری دیدی از توان تو بود به سوی اون بشتاب، و هر کجا شری دیدی از اون اجتناب کن. اگر این دو در گوشت باشه، عمل کردن به خیر با گرد شر گشتن جمع نمیشه، این فایده نداره. این دستور و تعلیم نبی مکرم دو سو دارد، هم عامل خیر باش، هم دع کن، ترک کن شر را. اگر این دو با هم جمع شد، اونگاه چه میشوی تو؟ فاذا انت جواد قاصد. کلمه جواد به اون اسبی که بسیار صفات پسندیده‌ای دارد، اون اسب خوش روش عرض به خدمتون به اصطلاح قوی میدان مسابقه، اسب عالی که خوب میتازد، نه اونچنان میرود که بماند از نفس گیر شود و بماند، نه اونچنان میرود که به هر حال واپس بماند، اون اسب عالی تیزرو خوب جالب را جواد میگوید. در ضرب المثل ها شنیدید که ان الجواده قد یک بود. این جوادی که میگن یعنی چی؟ این مراد نه انسان بخشنده است، یعنی اسب خوب هم دیگه. حالا گاهی وقتی های کاستی های بزیا دارن میگن آخری نگران نباشید دیگه، فان الجواد قد یک بو، اسب های خوبم گاهی یک آلیزی میزنن دیگه، و ان صارم قد یم بو، شمشیرهای تیز هم گاهی میبینید به هر تقدیری کند میشن دیگه. خیلی نگران نباشید اگر یکی دو تا عیبی در یک کسی دیدید، این رو کفر ابلیس ندانید مثلا فرض بفرمایید. پس جواد یعنی اون اسب خوش روش جالب قوی. اگر شما، پیغمبر میفرماید، اگر عمل خیر بکنید و اگر ترک شر کنید، به این معنای ده ترک شر کنید، شما هر آینه جواد قاصدید. شما اون قاصد یعنی مقتصد، قاصد یعنی از ماده قصد و سبیل میاد، یعنی میانه رو. شما اگر اینج نه اونچن، اگر اهل عمل به خیر باشید و ترک شر، شما انسانی میشید که به اعتدال میرسید. شما انسانی میشید که نه میمانید و بعد نگاه میکنید رهروان دارن میرن، شما واپس ماندید. شما نه اونچنان میشوید که جوری برید که بعد نفستون ببرد و بمانید. همیشه این دو حالت است که ما رو متاسفانه دچار زمین زدن میکنند، یا تون رفتنی که نفسمون میبرد میمانیم، یا عرض تنبلی و کسالتی که میبینیم رهروان رفتند و ما وامانده ایم. فرمود اگر شما چنین باشید، من پیغمبر قول میدم شما در میدان برید، حرکت خودتون رو یک نواخت داشته باشید، به مقصد هم برسید بدون افراط و تفرید، بدون پیشتازی نابجا و پسماندن بیمورد. فعضا انت جوادون قاصد. خب این جملات رو امیر المؤمنین از نبی مکرم بازگو فرمودند و برمیگردد امام به سخنان خودش. یه جمله بسیار زیبایی است دیگه، البته رو به پایان خطبه میریم. من جوری تنظیم کردم که انشاءالله بخشی رو امشب بگم و بخشی رو هم در هفته آینده خدمت عزیزان عرض کنم که این خطبه دیگه تمام بشه. علاوه ان الظلم ثلاثه، آگاه باشید و بدانید مردم که ظلم سه گونه است. به اعتباری ظلم دارای سه فرد است و سه مورد. فظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب. امام ظلم رو به سه بخش و سه عنوان تقسیم میکند. در اینجا میفرماید ظلمی است که این ظلم لا یغفر، مورد غفران و مغفرت و بخشش خداوند قرار نمیگیرد. ظلم دیگری داریم که لا یترک، اینطور نیست که ظلم شود و به حال خود رها شود، نه، ظلم دیگری است که این ظلم ترک نمیشه، این رها کرده نمیشود، این خداوند میگذارد تا در وقت خود حساب این ظلم رو برسد. و اما ظلم مغفور لا یطلب، شق سوم ظلمی است که مورد مغفرت خداوند و بخشایش الهی قرار میگیرد و خداوند این ظلم رو محاکمه نمیکنه و مطالبه نمیکنه. خب این هم از ابتکارات بسیار زیبای خود امیرالمؤمنین است که این تقسیم جالب رو شاید قبل از امام ما نداریم. امام اینطور تقسیم میکنن، اون هم بر اساس خود کریمه مبارکه قرآن. اما اولا کلمه ظلم رو توجه دارید، اون وجه مشترکی که بین این سه قسمت و سه تقسیم کلام امام میشه در خود واژه ظلم وجود دارد. کلمه ظلم در لغت عرب ظلم ای نقصه، ظلم به معنای نقص و نقصان است. نقصان در جایی وارد کردن نام این ظلم است. این در لغت معنای لغوی را عرض میکنم. عرض به خدمت عزیزان در استعمالات داریم، راغب داره، دیگر لغویون هم دارن. مثلا فرض بفرمایید گاهی پیش اومده میخوان جایی به آب برسن، در گذشته میومدن اینجا میزدن 4 تا 5 تا چاه به اصطلاح محلی گمانه میکردن، 5 6 تایی که میزدن یکی ششمی هفتمی میدیدن بد نیست، میرفتن پایین به آب میرسیدن. به اون چاه ها و زمین هایی که کنده میشد، به اون زمینی که کنده میشد اما فایده ای نداشت اما سوراخ سوراخ میشد، به این میگفتن ارزون مظلومه. در کلام عرب ارزان مظلومه، زمین مظلوم. یعنی زمینی که در این چی وارد شده؟ نقص و نقصان وارد شد. عرض به خدمتون، گاهی یه چیزی رو شما میخورید و با معده شما سازگاری ندارد، اصلا نیاز نبود، معده امتلاء. عرض به خدمتون، عالی ترین غذا رو خوردید، بعد میبینید وقتی که هیچ دیگه، حتی اذا بلغت الحلقوم، بعد و انتم هینه ازن تنظرون، میبینید که ظرف مثلا تعدیق آمده است. یه نگاهی میکنید میگید که از این تعدیق که نمیشه گذشت، حالا اینکه از جان بگذاریم. نوش جان میفرمود اینم تعدیق چربه پر روغن رو، تا که میخورید بعد میبینید کار دست شما میدهد. این زر در خود ضرب المثل عرب به لبن و شیر گفته شده. این شیر نابجا میخورید و میبینید که مشکلات ایجاد میکنند. به این شیر نابجایی که خورده میشود معده برمیگرداند، به این میگن اللبن الظلیم، یعنی شیری که مورد ظلم نقص وارد شد، این از حیز انتفاع خارج شد. این در خود کلمه وجود دارد. پس ظلم ای نقص، ظالم یعنی کسی که ایجاد نقص میکند و نقصان میکند. با این کلمه که معنای لغوی سرز میکنم، بیایید امام میفهمد ظلم سگونه است. ما یه ظلمی داریم که این ظلم خدا این ظلم بخشیده نمیشود، ظلمی است که به هیچ وجه مورد مغفرت نیست متاسفانه، ظلمی است که ترک نمی شود و ظلمی است که این بخشیده می شود و طلب نمی شود. خب حالا این هر سه تا ایجاد نقص است، منتها این نقص بستگی دارد تا طرفش که باشد. ما این ظلم و نقص رو به کی می خواهیم وارد کنیم؟ تقسیم امام، ظلم نسبت به مخاطب ظلم است، نسبت به اون کسی که مقابل ظلم قرار دارد. توضیح امام را می خوانیم. فاما الظلم الذي لا یغفر، اون ظلم و نقصانی که انسان ضعیف بیچاره میخواهد وارد کند به ساحت مقدس خداوند، این ظلمی است که مورد مغفرت قرار نمیگیرد، که نام اون شرک است. امام میفهمد فاما الظلم الذي لا یغفر الشرک بالله سبحانه و تعالی، شرک به خداوند سبحان، یعنی با ذهن غلطش بشر میخواد نقصی در کار خدا وارد کند. خدا نمیتواند اراده این بخش بکند، پس شریک دارد. خداوند فرزند دارد، خداوند چه دارد؟ حال شرک در ذات است، صفات است، افعال است، هر گونه شرکی رو که شما بگید، ایجاد نقص بر خداوند سبحان و تصور نقص در ساحت باری تعالی است. این میشه ظلم. و این ظلمی است که امام استناد میکند به قرآن، میگه قال الله سبحانه، خدا در قرآن گفته است ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صریحا در قرآن خداوند میفهمد که ذات اقدس اله لا یغفر ان یشرک به، خداوند شرک ورزیده شدن به حضرت خود را نمیبخشد. شرک از گناهانی است که مشمول مغفرت نمیشه و مورد غفران قرار نمیگیره. خداوند شریک نمیپذیرد، خداوند شریک نمیپذیرد در هیچ مقامی، خدا شریک نمیپذیرد. ذات اقدس اله نه در ذات خودش شرکت رو میپذیرد، نه در صفات خودش، نه در افعال خودش. دیگه الان شاید مقتضی نباشه که در اینجا ما وارد تقسیمات شرک بشیم. خدمت سروران عزیز اشاره کوتاه عرض میکنم، مستنظرید به حال تصور شرک یا در ذات است، یا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، یا بحث این است که بگیم ابو ابن روح القدس، این گونه شرک نسبت به خداوند، این میشه شرک در ذات، یعنی ذات خدا را متعدد بدانیم. گاهی شرک ممکنه در ذات نباشه، گاه ممکنه در صفات باشه، یعنی ما صفات خدا را نعوذ بالله و نستجیر بالله صفاتی عارض بر ذات خدا بدانیم، صفات رو قابل انفکاک از ذات بدانیم، دوئیت بین صفات و ذات بدانیم. اون کلمات دقیق و ظریفی که در نهج البلاغه خطبه اول امام در این مورد دارن امیرالمومنین است. بحث شرک در صفات چیزی نیست که تو مایه خیلی ها باشد، بعض از فنی ها دوچار این شرک میشن، نه عموم جامعه. این یه بحثیست که ساحت خاصی دارد. مثلا فرض شرک در افعال، گاه ممکن است پاری از افعالی که به حضرت باری تعالی اسناد داده می شود، متاسفانه درون فعل رگ پای دیگران رو وارد کردن و یه مشارکت و شرکتی در افعال حضرت باری تعالی وارد کردن. این چرا؟ بعضی ها گرفتار این شرک هستند. شق چهارم شرک در عبادت، شرک عبادی، اینی که متاسفانه دیگری رو در حد ذات اقدس اله پذیرفتن، طاعت کردن، کرنش کردن، پرستش کردن. این همان این چهارمی شرک متداول در طول تاریخ بوده است. که تمام انواع حیوانات و جمادات و درختان و سنگ ها و چوب ها در طول تاریخ حتی یعبدون الجن، جن و نمیدانم خورشید و عرض به خدمتون رأیتها قومها رأیتها و قومها یسجدون للشمس، به تعبیر قرآن ملکه سبا برای خورشید قومش برای خورشید سجده میکنه و پرستش خورشید میکنن. این میشه شرک در عبادت، شرک عبادی. البته عرض کردم فقط در حد اسم بردن گفتم خدمت عزیزان، توضیح همین مقدار بیشتر داده نشد. اینها رو میگن شرک جلی. در کنار اینا یه شرک خفی هم داری، در کنار اینا یه چیزی وجود داره به نام شرک خفی که این همانیه که خداوند در قرآن میگه خیلی از اهل ایمان گرفتار شرکن. این شرک، شرک خفی، این همانه که گاهی انسان نمیفهمه واقعا داره چیکار میکنه. میبینید متاسفانه دوچار شرک شده است. میبینید گاه یک تقدیر و تشکر نوشته است که جناب طبیب محترم حال که از اتاق عمل بیرون آمدم و دست و پنجه توانمند جناب عالی و سر پنجه طلایی شما حیات را مجدد به من برگردانده است، از حضرت عالی و پرسنل اتاق عمل کمال تشکر را دارم. اگر سر پنجه این دکتر حیات را به تو داده است، همان به که تو میمردی و چنین تشکری نمی کردی. این مشرکانه است این تشکر. خداوند است که محیی و ممیت است، نه این دکتر و سرپنجه او. تو باید این تشکر رو می کردی، درستم نوشتی بالاش که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اما زیرش درست ننوشتی، متنت درست نیست. تو باید منوشتی به تعبیر معصوم لولا من الله علی بفلانن، اگر نمی بود لطف خداوند به وسیله حضرت عالی بر من، من چنین و چنان می شدم. این شد تشکر موحدانه، اما الان شد تشکر مشرکانه. تو ما را زنده کردی، تو خانواده ما را جان. کی گفته است این حرفا چیست؟ اینا میشه شایبه هایی از شرک خفی. اونی که داره میگه اعتقادش این نیست در قلبش، اما جوری دارد میگه که متاسفانه به اینجا مده. و شونات شرک خفی زیاد است دیگه، بحث ما بحث کلامی نیست، به همین مقدار که توضیح کلام امام باشه بسنده میکنم. پس فرمودند امام اون شرکی که خدا نمیبخشد ظلم است، و اما ظلم این شرک به خدا است. به این معانی که عرض کردیم، اون معانی شرک جلی و آشکار، خداوند اینها را نمیبخشد. حالا اینکه خدا شرک رو نمیبخشه، عرض کردم خداوند نسبت به شرک آلرژی دارد، خدا به شرک حساسیت داره اصلا نمیپذیره. از زمانی حکایت تو تفسیر من گفتم خیلی جالبه عرض به خدمتتون. این مثنوی تقدیس که گاهی من توصیه کردم به دوستان این رو، غافل نشید، خیلی کتاب زیبایی است. خدا این رحمت کند آخوند ملا احمد نراقی رو حقا خوب سروده است. این قدری محجوره، کار شما هاست که این رو از هجران درش یارید و استفاده کنید از این. من یادم از خدای رحمت کند از تو استاد رحمتون داله، من خدمتشون عرض به خدمتون بخشایی رو مثلا آوردم صحبتی شد، اینها نداشتن ایشان، من گفتن که حتما بگیر این رو برای من. تجدید چاپم نشده بود، برحال به هر زحمتی بود من یه نسخه دیگه پیدا کردم خدمتشون تقدیم کردم. خیلی مشعوف بودن، خیلی زیباست. گاهی بعضی از ابیات این با مثنوی مولوی واقعا اشتباه میشه. ای کسی نه، همون کار خواندم خدمتون. چون رها از من جنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مجتبا، گفتم ما من که یا جبرئیل الله، گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبیم از سآل، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. بسیار زیباست، بسیار زیباست، واقعا خوب سروده است این عالم بزرگ. میدونید آخوند ملا احمد نراقی چی بوده؟ کسی است که شیخ انصاری وقتی تحصیلاتش تو نجف تمام شد اومد ایران، اومد مدتی خراسان، بیشتر از 6-7 ماه بیشتر نموند، کسی پیدا نکرد اینجا استفاده کنه متاسفانه. البته الان ممکنه باشن، اون زمان نبودن. عرض به خدمتون شیخ رفت کاشان، در کاشان محضر آخوند ملا احمد نراقی رو درک کرد. شیخ انصاری بعد از اتمام تحصیلات نجف 4 سال در کاشان در خدمت آخوند ملا احمد موند و تفکرات شیخ عوض شد. یعنی خود آخوند ملا احمد نراقی ممکنه اونقدر مانند شیخ عنوان پیدا نکرده، اما شاگردی درست کرد که اون شاگرد خیلی کارستان کرد. یه چنین مردی بوده، سازنده بوده. در تو مثنوی تقدیس ایشان دارد که مرد عارفی رد می شده عرض به خدمتون، دید یه زن و شوهر، البته وقتم داره میگذره، حالا من میگم تمامش میکنم، یه زن و شوهری دارن با هم صحبت میکنند و اول ازدواج است. خب اول ازدواج میبینید که خیلی صحبتهای شیرینی میشه، خداوند مستدام بدارد انشاءالله. این صحبتهای شیرین هست، مثلا فرض بفرمایید گاهی صحبت میشه که همسر مهربان من دید داره میگه که حالا نمیدونم تو اگه نان خشکم بیاری به خانه ما با تو میسازیم، اگه نان خشکم نیاری با آب خالی هم میسازیم. همین تو دارد میگه و اوج گرفته دیگه مطالب در یک سطح عالی. عرض به خدمتتون نمیدارم اگر تو اینجا زندگی کنی کنار پدر مادرم باشی برای من فرق نمیکنه، من رو به شهر دیگر ببری میام. عرض به خدمت ما رو به سر کوه قاف هم ببری میام با تو زندگی میکنم، من اعتراضی ندارم فلان. خب این عارف هم همینطور جلب توجه شد، گوش میداد. یک مرتبه دید این خانم همینطور که دارد رو خط افتاده دارد میگه، گفت اما، تا گفت اما فول استاپ نقطه سر خط، تا اینو گفت اما برقش گرفت، اینو گفت اما اگر بشنوم هوای دیگری در سرت آمده است و میل به سوی زن دیگر پیدا کردی، منو کنج ویرانه پیرزن، آنگاه میدونم با این کفشم با تو چه بکنم. تا که این جمله رو گفت این عارف یک سیحه زد و بر زمین افتاد، بیهوش شد. آمدن مردم رهگذران دورش گرفتن بلندش کردن و باز یک یادش آمد، باز بر زمین افتاد. بالاخره گفتن چی شد؟ گفت اون زمانی که این زن این مطالب رو میگفت من در گوشم هاتفی ندا میداد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر کار بکنید خدا مورد بخشش قرار میده، اما شرک به حضرت خودش رو خدا، شرک در مورد جناب باری تعالی مورد بخشش نیست. من طعم این آیه رو اینجا فهمیدم، وقتی این خطاب طعم این آیه رو من اینجا فهمیدم، به این حالت خوش به من دست داد. پس بنابراین بحث اینه، خدا نمیپسندن عزیزان که کسی عذرخواهی میکنم گاوی را، نمیدانم شغالی را، نمیدانم سنگی را، حجری را، شجری را مقابل خود بگذارد و سجده از سویدای دل برو بکند و حضرت باری تعالی را رها کند. این چه ظلم بزرگی است خداوند. خداوند سبحان نمیپسندد که یک مخلوق ضعیف خدا را ولو در اوج کمالات باشد، ولا تقولوا ثلاثه انتهو، بگذارد کنار خدا، لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، چنین کفر زشتی رو بورزد به ذات خداوند سبحان. خدا نمیپذیرد این مسائل رو و نمیبخشد. البته توجه دارید این که خدا شرک را نمیبخشد روشن باشد، یعنی موت علی شرک. اگر یه انسانی 40 سال مشرک اما یه مرتبه الان گفت اشهد ان لا اله الا الله، موحد شد و مسلمان شد، خدا نمیبخشد شرک او را؟ و مسلم میبخشد. این که اجتماع اجماع فریقین است، این که بحثی نداره. یعنی موت علی شرک، البقاء علی شرک به هیچ وجه من الوجوه دیگه نه قفران دارد نه شفاعت دارد نه هیچ. اگر کسی موت علی شرک یقینا یدخل النار، وارد جهنم میشود و بر دوزخ خداوند وارد میشود بدون برو برگرد و مخلد میماند. اما اگر برگرده که بحثی نیست. این یک. و اما ظلم الذی این لا یغفر، و اما ظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض العنات. حالا اون دو تقسیم دیگه شو انشاءالله میگذاریم خدمت عزیزان در فرصت و مجال واسع و نوبت آینده. خداوند سبحان دلهامون رو با توحید خودش بیش از بیش منور و مزین و آشنا بگرداند. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.